دو بعد از ظهر به وقت ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در نیمروز دوم تیر ماه 1399، دومین روز از تابستان داغی که این روزها گزارش‌های هواشناسی هم اینگونه میگه که داره گرمتر و گرمتر میشه و در حاشیه این گرم شدن هوا یک متن قوی وجود داره و اون هم مسئله کرونا است، بحران کرونا، بحرانی که همچنان حل نشده، سایش بسیار سنگینه و اینطوری که روزهای گذشته گفته شده 10 استان در وضعیت قرمز قرار دارند و این وضعیت زنگ هشدار رو به صدا درآورده. بعضی از کارشناسان میگن که این هشدار به گونه ای داره پیش میره که زنگ خطر موج دوم از حالا به صدا در اومده، اما باید وایساد و نگاه کرد، اخبار رو دنبال کرد و توصیه های بهداشتی رو جدی گرفت. در کنار این شنیدیم که مؤسسه بزرگ خیریه امام علی هم اعضا و مؤسسانش بازداشت شدن. در همین ارتباط در همین مجله نیمروزی بیشتر برای شما میگیم، اما اجازه بدید که پیش از این که مجله رو با هم ورق بزنیم و بشنویمش، بریم سراغ رضا ولیزاده و تازه ترین خبرها رو از رضا بشنویم.
سلام، روز بخیر. برابری دلار آمریکا و ریال ایران با ثبت رکورد بی سابقه در تاریخ مبادله ارزهای خارجی در ایران به 20,000 تومان رسید. روز دوشنبه با ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران، ارزش ریال ایران به کمترین میزان در برابریش مقابل دلار آمریکا رسید. یورو، پول واحد اتحادیه اروپا، هم با ثبت رکوردی تازه 22,400 تومان معامله شد. قیمت سکه طلا هم از 8,400,000 تومان فراتر رفت. پیشتر خبرگزاری ایسنا از قول یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش داده است که رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی برای توضیح درباره وضعیت بازار ارز به این کمیسیون فراخوانده شدند. در روزهای اخیر و پس از تصویب قطعنامه تنبیهی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران، روند افزایش قیمت ارز و طلا در ایران شدت گرفت. خبرگزاری‌ها در ایران گزارش دادند دکتر جمشید پژویان، اقتصاددان، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس سابق شورای رقابت، صبح روز دوشنبه به دلیل ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا درگذشته است. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که آقای پژویان در روزهای اخیر درگیر با بیماری کووید 19 بوده است. آقای پژویان که هنگام مرگ 75 سال داشت، در دولت محمود احمدی نژاد با تأسیس شورای رقابت ریاست این شورا را بر عهده داشت و دبیر بخش اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. او فارغ التحصیل مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا از دانشگاه ایالتی یوتای آمریکا بود. جمشید پژویان اسفند ماه سال گذشته در گفتگوی با وبسایت انتخاب شیوع ویروس کرونا را شوکی بزرگ عنوان کرده بود که به گفته او به شدت مردم ایران را تحت تاثیر قرار داده و در نهایت موجب فشار بر اقتصاد و کاهش شدید تولید ناخالص داخلی می شود. انوشه آشوری، زندانی دو تابعیتی بریتانیایی ایرانی، از داخل زندان اوین پیامی صوتی برای بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، فرستاده و از او درخواست کمک کرده است. پیام تلفنی آقای آشوری توسط همسر او در لندن ضبط شده و در اختیار خبرگزاری فرانسه گذاشته شده. آقای آشوری در این پیام به بوریس جانسون میگوید که با استیصال مواجه شده و به کمک او برای آزادی خودش و دیگر شهروندان بریتانیایی از زندان اوین نیاز دارد، چرا که به گفته آقای آشوری تهدید کووید 19 در این زندان از همیشه بیشتر است. انوشه آشوری مرداد ماه سال 96 برای دیدار مادرش به تهران رفته بود و در آن زمان بازداشت شد. این مهندس که نماینده یک شرکت فناوری در بریتانیا بود، به جاسوسی برای اسرائیل متهم شد و سپس حکم 10 سال زندان گرفت. شری ایزدی، همسر آقای آشوری، اتهام ها علیه او را وقیحانه دانسته و گفته محاکمه او تنها 1 ساعت به طول کشیده است. محمد،
سپاسگزارم از تو رضا که خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی. میزبان شما در این نیمروز محمد زرقامی هستم و از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید و شنونده این مجله نیمروزی. در سایه اوج گرفتن کرونا در ایران، بازگشایی های تدریجی همچنان در راهند. نگاهی خواهیم کرد به آخرین های کرونا و مهمترین اخبار در این حوزه. برای شما خواهیم گفت از بازداشت مؤسس و دو عضو جمعیت امام علی، جمعیتی که هدفش کمک به افراد بی‌بضاعت و حاشیه نشینان بود. یک جامعه شناس در تهران برای ما میگوید فقرا اولین قربانیان تعطیلی جمعیت امام علی هستند. در شبکه‌های اجتماعی هم گشت و گذاری میکنیم و نگاهی باز خواهیم داشت به بازتاب بازداشت مؤسس و دو عضو جمعیت امام علی. کرونا همچنان داره اوج میگیره و همچنان هشدارها وجود داره، اما آنچه که مشخصه در میانه بازگشایی هایی که این سو و آن سو صورت میگیره، مثلا همین امروز حدود شاید بیشتر از 40-50 دقیقه پیش خبری منتشر شد که بازگشایی تدریجی مراکز تفریحی پایتخت هم در راهه، و از طرفی خبرهای دیگه‌ای هست که کرونا در کرمانشاه همچنان در اوج خودش قرار داره و یا اینکه چند شهر دیگر کردستان در معرض بحران کرونا قرار دارن، و کلن وضعیت به گونه‌ایه که از یک طرف هشدارها هست، از یک طرف دیگه حتی دیده میشه که بعضی از پزشکانی که در بیمارستان‌ها شاغل بودن، بیمارستان‌هایی که مرکز این ماجرا بوده، عنوان می‌کنند که نگران از چیزی که خود دولت در اصل شرایط رو داره عادی جلوه میده برای شهروندان، و شهروندان گمان میکنند که بحرانی در کار نیست. این نکته‌ایه که یکی از پزشکانی که مسئول هست در بیمارستان مسیح دانشوری چند روز پیش عنوان کرده بود. بریم سراغ پروانه وحید منش که با ماست از طریق تلفن تا نگاهی بکنیم به آخرین‌های کرونا در ایران و ببینیم که در استان‌های ایران، که همونطوری که در ابتدای مجله هم یک اشاره‌ای کردم، یک تلنگری زدم، 10 استان در اصل وضعیت قرمز داشتند. پروانه بهت سلام می‌کنم و منتظر شنیدن گزارش تو هستیم که آخرین خبرها رو برامون بگی.
سلام بر تو محمد و شنوندگان گرامی رادیو فردا. همونطور که اشاره کردی در مورد پایتخت که بازگشایی‌های متعددی داره صورت می‌گیره، امروز علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران پس از برگزاری نشست این ستاد گفت رشد بیماران کرونایی در تهران 2% افزایش داشته و یک شیب ملایم افزایش بیمار رو در تهران شاهد هستیم. به گفته آقای زالی قرار بر این شده که بر تعداد مراکز مراقبت سلامت 16 ساعته و 24 ساعته در سطح تهران افزوده بشه تا بیماران کمتر به بیمارستان ها مراجعه کنند. قرار شیوه نامه پذیرش بیمار کرونایی در تهران هم به زودی تغییر کنه. آقای زالی هشدار داد که سطح رعایت فاصله گذاری اجتماعی هوشمند در شهر تهران به 11% تقلیل پیدا کرده. او از مردم بار دیگه خواست که در مواردی که ضرورتی نداره در یک محیط اجتماعی حضور پیدا نکنن، زیرا هنوز تهران آماده شرایط برگزاری تجمعات نیست. در ماه شهر به دلیل گستردگی شیوع کرونا یک ماه وضعیت فوق‌العاده اعلام شده محمد. این منطقه که یکی از نقاط استراتژیک اقتصادی و پتروشیمی در کشوره، در صورت ادامه این وضعیت میتونه فشارهای اقتصادی بیشتری رو بر کشور تحمیل کنه. وضعیت در خوزستان به حدی بحرانیه که به دستور وزارت بهداشت آمار قربانیان و مبتلایان در این استان اجازه انتشار نداره. کیومرث حاجی‌زاده مدیر کل بحران استان خوزستان به دلیل انتقادهای جدی که از وضعیت بحران در این منطقه و عملکرد استانداری داشته، از سوی غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان برکنار شد. 22 پزشک به بخش آی سی یو اهواز روانه شدند تا به کمک کادر درمان این استان بیان. در آذربایجان شرقی معاون دانشگاه علوم پزشکی تبریز امروز اعلام کرد که در روزهای آتی شمار مبتلایان در این استان افزایش پیدا میکنه. او اعلام کرد در حال حاضر 650 نفر در کل بیمارستان‌های استان بستری هستند. در کرمانشاه فرماندار استان اسلام آباد غرب با اعلام نگرانی از وضعیت کرونا در منطقه و تکمیل ظرفیت بیمارستان ها گفت مردم اصلا رعایت نمی کنند و افزایش قربانیان رو در روزهای آینده شاهد خواهیم بود. در کردستان هم وضعیت در سنندج، مریوان، بانه، دیواندره و بیجار به شدت نگران کننده است. مسئولان بهداشتی این مناطق بار دیگه هشدار دادن که عدم رعایت پروتکل های بهداشتی میتونه تیر ماه رو ماه عزای استان کردستان بکنه. قاسم جانبابایی معاون وزیر بهداشت که به استان سیستان و بلوچستان سفر کرده گفته مشکل اصلی بیماران در این منطقه کمبود دستگاه های کمک تنفسی است. و در بوشهر هم روز گذشته ستاد استانی مقابل با کرونا گفته همه تالارهای پذیرایی و عروسی باید تعطیل باشند، پارک ها تعطیل خواهند بود و سواحل این استان هم تعطیل خواهند بود.
بله شنیدیم. به هر حال همچنان هشدارها حالت تکرار هم گرفته. فرمون وقت زیادی نداریم، من فکر میکنم که بهتر باشه که به جهان هم یک نگاهی بکنیم اگر که در این فرصت باقی مونده بشه نگاهی کرد. به هر حال سایه کرونا بر سر بسیاری از چیزها افتاده، از جمله بر کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و میدونم که مسائل دیگه هم به دنبال داشته.
به خاطر اینکه وقت کم، من فقط اشاره کنم به مسئله عربستان سعودی و مسئله حج. عربستان سعودی محدودیت ها رو در مورد ورود مردم به کعبه و مدینه برداشته، ولی فقط شهروندان سعودی. گفته پروازها همچنان لغو خواهد بود، همچنان مسافران خارجی نمیتونن به این منطقه سفر کنن. قرار هستش که حج از ششم تیر ماه مسافران به عربستان برن، ولی عربستان همچنان اعلام کرده که تصمیمی نگرفته و همچنان امکان این وجود داره که حج برگزار نشه. و ایران نسبت به این مسئله بسیار اعتراض داره. امروز مقامات ایرانی گفتن که عربستان داره وقت کشی میکنه و رفتارهای متناقضی از خودش نشون میده.
سپاس از تو پروانه وعیدمنش، با تو قطعا همراه خواهیم بود در مجله بعد از ظهر اگر شنوندگانمون ساعت هم شنونده ما باشند، که خوشحال میشیم. 2042-2112-2113 هم دریچه ایست برای اینکه شما نظراتتون رو درباره کرونا و مسائلی که میبینید با ما در میون بگذارید. اجازه بدید یک رفت و برگشت نیمروزی بکنیم و ادامه بدیم مجله رو با نگاهی به بازداشت مؤسس و دو عضو جمعیت امام علی.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
روز یک شنبه جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی، یکی از مؤثرترین نهادهای خیریه غیر دولتی در ایرانه، از بازداشت مؤسس و دو تن از اعضای خودش خبر داده. شارمین میمندی نژاد به همراه مرتضی کیمنش مسئول رسانه‌ای و کتایون افرازه بازرس علل بدل این جمعیت بازداشت شدند و تا این لحظه که ما داریم با همدیگه سپری میکنیم خبری از دلیل بازداشت و اتهام‌های احتمالی این افراد منتشر نشده. یک پیشینه‌ای رو بشنویم درباره فعالیت‌های این نهاد خیریه از هانا کاویانی.
در سالهای اخیر خصوصاً در زمان بروز بلایای طبیعی نام یک گروه خیریه در ایران بیشتر از سایرین شنیده شده. جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی، نهادی مستقل و مردم نهاد که حدود 20 سال پیش اولین دفتر رسمی خود را در دانشگاه صنعتی شریف گشود و حال در شهرهای مختلف ایران ریشه دوانده است. داوطلبان متعددی در راستای اهداف این نهاد خیریه فعالیت می‌کنند که بسیاری از آنها از شامگاه یکشنبه که خبر بازداشت بنیانگذار و برخی دیگر از اعضای جمعیت امام علی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی به آن واکنش نشان دادند. داوطلبانی که یکی از مهمترین تمرکز فعالیت‌هایشان هزاران کودکی است که نیاز به کمک دارند، چه آنها که به دلیل فقر مجبور به کار شدند یا آنها که بی سرپرست و بد سرپرست هستند یا گروه دیگری که به دلیل ارتکاب جرم محبوسند. آموزش جامعه برای مقابله با آنچه که بر کودکان می‌رود هم از جمله فعالیت‌های این جمعیت است. مثلا با برگزاری سمینار درباره اعتیاد کودکان، ابعاد کودک‌آزاری یا بحث همیشه داغ در جامعه ایران منع ازدواج کودکان. البته که این معضلات اجتماعی جدایی از تحولات در عرصه سیاسی نیست. جمعیت امام علی نیز در این راستا منفعل نبوده است. چه آنجا که در زمینه لایحه حمایت از کودکان و یا لغو اعدام برای مجرمان زیر 18 سال موضع‌گیری می‌کند و چه زمانی که اعتراضات گسترده آبان در سال گذشته این جمعیت را به واکنشی واداشت که در بیانیه نوشت یاغی خواندن، اغتشاشگر نامیدن و دست نشانده خطاب قرار دادن معترضان بینان زخم ریشه‌دار موجود در جامعه را ترمیم نمی‌کند و در بخش دیگری با انتقاد از سرکوب معترضان نوشته بود هزینه هنگفت عملیات برخورد با معترضان می‌شد صرف بهبود وضعیت زندگی طبقه فقیر شود. اما بازداشت 3 تن از اعضای اصلی جمعیت امام علی در روز یکشنبه اولین اتفاقی نیست که این گروه با آن روبرو می شود. داوطلبان این جمعیت می نویسند در 1-2 سال اخیر تحولاتی موجب شده بود که به مرور انتظار بازداشت هم وجود داشته باشد. در کنار فشارهای بیرونی از سوی برخی طیف‌ها از جمله روزنامه کیهان که به شدت به این گروه و بنیانگذارش تاخته و یا تهدیدهای تلفنی اعضا، یکی از اتفاقات سالهای اخیر هک شدن گروهی حسابهای کارگری اعضای این جمعیت بود. رخدادی که ابعاد آن هیچگاه مشخص نشد. در واکنش به خبر بازداشت شارمین میمندی نژاد، مرتضی کیمنش و کتایون افرازه، برخی از فعالان اجتماعی دلیل آن را موفقیت این نهاد غیر انتفاعی در مقایسه با خیریه‌های حکومتی در زمینه فراگیر بودن فعالیتشان و همچنین شفافیت عنوان کردند که حتی به ثبت بین‌المللی جمعیت امام علی نیز منجر شده است.
شنیدید گزارش هانا کاویانی رو که نگاهی داشت اصلا به پیشینه جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی که مؤسس و 2 تن از اعضای خودش رو در بازداشت تمکن داره و اتهام‌ها هم مشخص نیست. اما نکته‌ای که به نظر میرسه اینه که فعالیت جامعه مدنی یا سازمان‌های مردم نهاد در سال‌های گذشته به چه گونه بوده، به ویژه بعد از دوران محمود احمدی نژاد و تا این لحظه، یعنی آخرین سال دولت حسن روحانی. این مسئله ای که بسیار پرسش برانگیزه، آیا این سازمان ها رقیب نهادهای دولتی یا حکومتی هستند و چرا نگاه امنیتی به اونها وجود داره؟ این مسائل رو در میون گذاشتم با سعید مدنی، جامعه شناس و عضو گروه مسائل و آسیب های اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران در تهران.
جمعیت امام علی مجموعه از نیروهای بسیار فداکار در جامعه مدنی هستند که در طول بحران‌های متعددی که جامعه ایران باش مواجه بوده همیشه یار و همراه و کمک مردم ایران بودند. من به شخص در جریان سیل لرستان و خوزستان کمتر جایی رو سر می زدم که بچه ها و همکاران جمعیت امام علی و اعضای اون بدون کمترین ادعایی بی سر صدا کمک می کردن به مردم. بچه های جوانی که خیلی هم پر انگیزه بودن، خوشبختانه در طول این سالهای اخیر هم تونست اعتماد قابل توجهی رو جلب کنه.
فکر نمی کنید که یکی از دلایلی که الان می تونه موجب شده باشه که باهاشون برخورد امنیتی صورت بگیره همین مسئله ای بوده که میشه گفت بخشی از جامعه به اینها اعتماد کرده و به هر حال سرمایه ای رو در اختیارشون گذاشته یا بهشون کمک کرده؟
ولی به طور مشخص نمیدونم که اصل ماهیت پرونده‌ای که ایجاد شده و این بازداشت‌ها چی هست و به چه معناست، ولی اصولا اینه که جامعه مدنی در ایران و سازمان‌های جامعه مدنی همیشه در حالت خوف و رجا بودند و هستند. دولت و کل ساختارهای درون حاکمیت اصولا نگاهشون به سازمان جامعه مدنی نگاه امنیتی بوده، یعنی همیشه اونها رو رقیب میدونستن، با وجود اینکه همه سازمان ها و مؤسسات یا لااقل اکثریت اونها که میتونستن فعالیت گسترده مثل جمعیت امام علی داشته باشند کاملا مسیر قانونی رو طی کردن، مجوز قانونی رو داشتن و در حوزه ای که به اونها مجوز داده شده بود فعالیت میکردن. حوزه فعالیت جمعیت امام علی و بسیاری سازمان های مردم نهاد در حوزه مسئله اجتماعی بود که اساساً نه تنها وجه امنیتی نداشت، بلکه به نوعی حتی در کاهش فضای تنش آلود بین جامعه و دولت، در این ناکارآمدی دولت و سازمانهای دولتی به نوعی مداخله میکرد.
چون مسئله اعتماد رو مطرح کردن، دولت در این میون، شما گفتید که گاهی اوقات دولتی ها نگاهشون این گونه است که اینها رقیب اونها هستن، این گونه به ذهن جامعه متبادر میشه که خب مسئولیت هایی رو که دولت باید انجام بده، دولت درش هیچ گونه فعالیتی نکرده و این سازمان ها دارن این کارها رو انجام میدن و به نوعی پیام دیگه ای رو به جامعه صادر میکنه.
توجه داشته باشید که دولت های توسعه‌گرا عموماً یه نقش و اهمیت ویژه برای مشارکت جامعه مدنی قائلند. مثلا تو شرایطی مثل شرایط جامعه ایران که سرشار از بحران‌های متعدد و دولت و کل نظام هم ناکارآمد و فاقد اثر بخشی لازم هست و اساساً جامعه به حال خودش رها شده، این جامعه مدنی که میتونه که لااقل بخشی از مشکلات موجود رو حل بکنه و به گروه های خیلی در معرض تهدید آسیب پذیر کمک بکنه.
یک نکته هم که به نظرم میرسه اینه که بعد از دوران آقای احمدی نژاد ما محدودیت های بیشتری رو شاهد بودیم و در دوره آقای روحانی همین محدودیت ها کمتر نشد. نمونش سازمان های مردم نهادی بود که دیگه فعالیتشون اصلا متوقف شد، مثل مثلا حتی سازمان های نظیر انجمن حمایت از حیوانات. این شرایط واقعا معلول چه چیزی است؟
واقعیت اینه که در دوران آقای احمدی نژاد که اساسا سازمان جامعه مدنی سرکوب و منکوب شدن، من شواهد متعددی رو دارم از سازمان های جامعه مدنی که فعالیت هایی در حوزه اجتماعی داشتن، مطلقا فعالیت سیاسی نداشتن، توسط نهادهای امنیتی احضار شدن و بعد وادار شدن که داوطلبانه خودشون رو منحل کنن یا اینکه فعالیتشون رو متوقف کنن. در غیر این صورت باشون برخورد امنیت شده. در مورد فعالان مورد جستی هم که دیگه بسیار نمونه خیلی بارزش هست، انتظار این بود که در دوران دولت روحانی بعد فضای بهتری ایجاد بشه. واقعیت هم اینه که اون وضعیت تهاجمی دولت نسبت به سازمان جامعه مدنی در دوران آقای احمدی نژاد تا حدی تعدیل شد، ولی موقعی که داریم راجع به برخورد با سازمان جامعه مدنی صحبت میکنیم باید توجه داشته باشیم که علاوه بر دولت، مجموعی از نهادهای حاکمیتی هستند، نهادهای امنیتی و سیاسی هستند که اونها هم در این برخوردها دخیلند. اگرچه دولت آقای روحانی هم گلی به سر سازمان جامعه مدنی نزد، سعی کرد که اونها رو استقلالشون رو مخدوش کنه یا تحت پوشش خودش قرار بده، ولی در مجموع فضای مناسبتری برای فعالیت سازمان جامعه مدنی بود که به درد این دولت هم خورد. در سیل خوزستان و سیل لرستان در همین ماجرای کرونا، در این بی‌کفایتی و ناکارآمدی دولت، سازمان جامعه مدنی به طور کمکش کرد. من امروز دیدم که مثلا روزنامه کیهان که موازهش خب خیلی روشن و مشخصه و وابستگیش هم به جناح‌های از قدرت که جناح اقتدارگرای قدرت مشخصه، شروع کردن تاریخچه درست کردن برای جمعیت امام‌علی که نمیدونم آقای شارمین نمندی نژاد مثلا فلان وابستگی فامیلی و خانوادگی داشته و حداقل اصول اخلاقی را هم رعایت نکردن که بگن که سالها جمعیت امام‌علی در تمام مناطق حاشیه نشین تهران داشته فعالیت میکرده و تمام این اطلاعاتی هم که راجع به هیئت مدیرش، مدیرانش، همکارانش وجود داشته خیلی شفاف و روشن بوده. با این وجود در طول این سالها اتفاقی نیفتاده و حالا که این جمعیت اعتبار و موقعیت خاصی رو در دل مردم به دست آورده، به طور ناگهانی مورد تهاجم قرار میگیره و برچسبای کهنه شده امنیتی به
موزده میشه. حالا این وضعیتی که الان حاکم شده با توجه به شرایط سیاسی که بر ایران حاکمه، شرایط اقتصادی که به ایران حاکمه، چه پیامدی رو میتونه داشته باشه برای دولت همین منکوب کردن سازمان‌های مردم نهاد؟
اولین گروهی که از این برخورد با سازمان جامعه مدنی از جمله جمعیت امام علی ضربه میخورند، فقرا، فرودستان و گرسنگان است که این جمعیت سعی میکرد با حداقل امکانات به اونها کمک کنه. اونم در این دوران کرونایی که شرایط برای اونها بسیار سخت و دشواره. بعد از اون تاکید بکنم که جامعه مدنی در ایران و سازمان جامعه مدنی شرایطی به شدت سخت‌تر و دشوارتر از این رو هم داشتن و سخت‌جانی کردن، تونستن خودشون رو از شر این فشارهای امنیتی رها کنند و باز به حیات خودشون ادامه دادن. واقعیت اینه که جامعه مدنی در ایران آنچنان به طور نسبی تونسته در دل همه بحران‌ها و از زلزله و سیل و بعد فقر و هزار بدبختی که مردم دچارش بودن آنچنان قدرت بگیری که به این سادگی نمیشه اون رو از کل معادلات جامعه ایران حذفش کرد. ولی دولت آقای روحانی هم که البته از بسیاری از مواضع دیدگاه ها و حتی ادعاهای اولش کوتاه اومده، ناتوانی و ناکارآمدیش بسیار محرزه و در سال آخر فعالیتش هم هست، این برخورد با سازمان های جامعه مدنی یکی دیگه از نقطه ضعف های اساسی محسوب میشه که کارنامه او رو بیش از گذشته نامطلوب و غیر قابل دفاع میکنه و طبیعتا در پیشگاه مردم مورد سوال قرار میگیره که چرا در مقابل این برخورد هایی که ممکنه خارج از اراده اون هم بوده سکوت کرده و جامعه مدنی رو به حال خودش رها کرده.
بله، شنیدید صحبت‌های سعید مدنی، جامعه شناس و عضو گروه مسائل و آسیب‌های اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران، که آقای مدنی گفت که با بازداشت مؤسس و دو عضو جمعیت امام علی که باعث میشه که این جمعیت هم به تعطیلی کشیده بشه، فقرا اولین قربانیان این گونه بازداشت ها و تعطیلی این گونه مراکز هستن که به نوعی شاید اینطور به ذهن متبادر بشه، همونطور که در گزارش هانا کاویانی هم شنیدیم، اینها رقیب نهادهای حکومتی هستن که در همین راستا فعالیت میکنن، مثل کمیته امداد آیت الله خمینی و نهادهای نظیر اون. اما بذارید بریم سراغ مانیا منصور. شبکه‌های اجتماعی هم در این باره سکوت نکردند و یک نگاهی رو داشتند ساکنان شبکه‌های اجتماعی به این مسئله. مانیا بهت سلام می‌کنم و منتظریم که ببینیم که به هر حال ساکنان شبکه‌های اجتماعی با این موضوع و بازداشت مؤسس و دوز و جمعیت امام علی چه برخوردی رو داشتند.
سلام محمد. بله، این خبر در همه شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشته، در توییتر هم با هشتگ‌های جمعیت امام علی، شارمین میمندی نژاد، مرتضی کیمنش و کتایون افراز این سه فردی که از مسئولین جمعیت امام علی بودند و دستگیر شدند داغ بوده. ده ها توییت های بسیاری من دیدم، واقعا ده ها توییت بود، انتخاب از بینشون سخت بود. یه چند تایی انتخاب کردم در این فرصت کم براتون بخونم. ویدیو نوشته یک خیریه مردمی رو هم تحمل نمی کنند، خیریه اینها فقط بسیجه. سعد نوشته اینکه تسلیم نوشته جمعیت امام علی مروج فرهنگ التقاطی بوده دقیقا یعنی چی؟ اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که احتمالا تو بسته های غذایی که ماه رمضان توزیع می کردن بسته های نخود و لوبیا جدا نبوده. میسم نوشته بیش از دو دهه حضور مسئولانه و بیوقفه در کنار درد و رنج کودکان و زنان بیپناه و فریاد شدن بر علیه فقر و اعتیاد گسترده و فراگیر در جامعه و مطالبه از حاکمیت دینی دلیل اصلی بازداشت شارمین میمندی نژاد مؤسس جمعیت امام علی هست. رضا نوشته سازمان مردم نهاد در ایران سراغ دارید که سرانجامی به غیر از آنچه برای جمعیت امام علی رقم خورد داشته باشند؟ نه، علتش هم کاملا مشخصه، هیچ نهاد خارج از حاکمیت حق سازماندهی مردم رو نداره. داوود نوشته مشرقیون در مورد بازداشت مسئولان جمعیت امام علی نوشتن عده زیادی از فعالین رسانه‌ای خواستار بررسی عملکرد حساب‌های این گروه و همچنین ارتباطشون با ضد انقلاب شده بودند. عده زیادی از فعال رسانه‌ای هم خواستار بررسی حساب‌های قوه قضاییه شده بودند، اما شد حکم زندان برای درخواست کننده. مشی نوشته من برای ثواب وارد جمعیت امام علی شدم، با نگاه بالا به پایین و غرور که دارم کار خیر می‌کنم رفتم و از نزدیک فقر و محرومیت و تبعیض و نژاد پرستی رو دیدم، رفتم و فهمیدم که بودنم وظیفه و نبودنم کوتاهیه. فرزند که با تهمت و افترا جمعیت رو بسید، با این همه آدم دغدغه من چه می‌کنید؟ مریم نوشته لحظه خواب به چشمم نیامد، برادرم کجاست، خواهرم کجاست، پدر بچه‌های بی‌پناه این سرزمین کجاست؟ کاش می‌فهمیدید آن چیزی که دشمن این سرزمین است مواد و فقر است، که با این بازداشت‌ها نمی‌توانید جلوی توزیع مواد و فقر گسترده را ببندید. میر مهدی نوشته بازداشت شارمین میمندی نژاد و اعضای جمعیت امام علی حامل چند پیام روشن است. حق ندارید علیه ظلم پرسشگری کنید، حق ندارید علیه اعتیاد حرف بزنید، حق ندارید علیه مافیای زباله صحبت کنید، حق ندارید حامی تحصیل کودکان فاقد هویت باشید، حق ندارید منش مولا علی رو به مردم نمایان کنید. آخرین توییتی که میخونم مال شیدا هست، میگه صرف نظر از اینکه بی نهایت نگران شارمین و مرتضی و کتی هستم، بی نهایت نگران بچه هامونم که حالا چی قرار سرشون بیاد و نگران خودم هم که با همین یه بارق امید به تغییر رو اگر در من بکشن دیگه چه دلیلی برای زندگی کردن پیدا کنم؟ جمع کن برو هم جوابم نیست، خونه من اینجاست.
سپاسگزارم مانیا که با ما همراه بودی و نگاهی داشتی به اینکه ساکنان شبکه‌های اجتماعی درباره بازداشت مؤسس و دو عضو جمعیت امام علی چه مطالبی رو عنوان کردند. از شما هم دعوت می‌کنیم به عنوان شنوندگان این مجله نیمروزی، کسانی که ما رو همراهی می‌کنید، نظرتون رو دریغ نکنید درباره همین خبر و اینکه چه تأثیری می‌تونه بگذاره بازداشت و تعطیلی این گونه نهادها. سپاسگزارم که من محمد زرقامی رو در این نیمروز گرم تابستون همراهی کردید. Thank you.